از کشور ما رهان. یعنی شما میتونید استاد اعزام بکنید، میتونید اونجا رو تقویت بکنید، میتونید کتابخانه تخصصی ایران شناسی باز بکنید، میتونید توی ببینید الان ما توی پکن، شانگهای، گوانجو و هنگ کنگ نمایندگی داره جمهوری اسلامی. ما فقط در پکن هستش که نماینده فرهنگی داریم و یکی دو نفر هستن، یه نفر فکر کنم الان. خب این خیلی ناجوره، یعنی واقعا شما وقتی نگاه میکنید حداقل تو جاهایی که نمایندگی داریم یه بخش فرهنگی ایجاد بشه، اونم برای کشوری مثل، یا مثلا ببینید تو دوره‌ای که ما اونجا بودیم ما یه دونه رایزن علمی در کشور چین داشتیم. شما اشاره کردید به بحث دانشگاه‌ها و ظرفیت‌هایی که وجود داره الان، خیلی و گفتید خیلی علاقمند به غرب و اینها هستن. شاید براتون جالب باشه مثلا کشورهای غربی، یه جایی مثل فرانسه در مجموع دانشگاه‌هایی که مثلا به توی رشته‌های حالا علوم انسانی پذیرش بده و اینها از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کنه. اما من خدمت شما بگم ما در چین بالای 500 دانشگاه معتبر داریم که کشورهای غربی دارن اندیشمندانشون رو اعزام می‌کنن به اونجا، و این اصلا ظرفیتیه که تو ایران ناشناخته مونده. و اینها همه چون سیاست چین الان جذب پژوهشگر هست، جذب اندیشمندان هست، گسترش تعاملات علمی هست، تمام دانشجویان ایرانی میتونن با هزینه چینی ها و بورس بگیرن و برن اونجا روی متون چینی مطالعه بکنن، زبان چینی رو یاد بگیرن، حتی تو حوزه‌های فنی مهندسی که چینی‌ها پیشرو هستن، مثل هوافضا، مثل انرژی هسته‌ای، مثل خدمت هوش مصنوعی، حوزه‌ای هست که دانشجویان ما میتونن برن. خیلی از بچه‌ها توی دانشگاه میان به من مراجعه میکنن که مثلا ما می‌خوایم بریم فلان کشور، واقعا اطلاع ندارند. بعد من بهشون نشون میدم با رفرنس که میگم نگاه بکنید دانشمندای اون کشور خودشون دارن مراجعه میکنن میرن کشور چین و اونجا استفاده میکنن. چرا؟ چون چین سرمایه گذاری که امروز داره انجام میده، خب ما میدونیم بسیاری از کشورهای غربی امروز با بحران اقتصادی مواجهن، ولی چین یک درصد قابل توجهی از جی دی پیش رو اختصاص داده به R&D، یعنی
تحقیق و توسعه.
بله، تحقیق و توسعه. این نکته بسیار مهمیه و این فقط مال خود چین نیست، یه بخش مهمی از آرندی تعاملات بین المللی پژوهشگران خارجی ان، جذب دانشجوی بین المللی، این چیزیه که چینی ها دارن روش کار میکنن و متاسفانه در ایران مقفول مانده. من به خیلی از دوستان میگم که اگر ببینید چین از منظر حالا اون بحث آینده پژوهی میخوام خدمتتون عرض بکنم، یک روزگاری بود که خیلی ها، من خیلی از آشناها رو داشتم، می‌دیدم توی دوستانم که می‌گفتن که خب آمریکا کشور برتر هست در علم و تکنولوژی، ما باید بریم اونجا درس بخونیم دیگه، و می‌رفتن و وقتی برمیگشتند، الان هم هست یه جاهایی توی تهران اگر ملاحظه بفرمایید مثلا می‌نویسه دارای بورد تخصصی از آمریکا، از نمیدونم فلان جای آمریکا. این اتفاق تا 20 سال 30 سال آینده در مورد چین داره میفته و ما باید این رو بفهمیم. یعنی چند وقت دیگه دانشگاه چینخوا در پکن هست که قطب خیلی از فناوری ها خواهد بود. خیلی جالب هستش که رشته ریاضی در دانشگاه چینخوا چند سال پیش یک شعاری رو براش گذاشتن که اینجا قرار قطب ریاضی جهان بشه و یک ریاضیدان ایرانی که آلمانی ها ظاهرا جذبش کرده بودن، چینی ها با حالا هزینه بیشتری که بهش دادن او رو جذب کردن و او رو بردن اونجا و خیلی از اندیشمندان رو چینی ها دارن جذب میکنن. جدای از این که چین چیه و کیه، من میخوام بگم قدرت آینده است و تو خیلی از حوزه ها همین الان قدرته و این رو کشورهای غربی بهش اذعان دارن. و جالب اینجاست که برخلاف بسیاری از کشورهای غربی که روی ایرانی ها مواضعی دارن، نگاه خاصی دارن، شاید دانشجو ایرانی به دلایل مختلف قبول نکنن، چینی ها دانشجویان ایرانی رو حاضرن بورس بکنن. این چیزی هستش که الان در بسیاری از دانشگاه‌های چین من خودم شاهدم، دانشجوهایی که ما بهشون توصیه نامه میدیم حالا تو حوزه‌های مختلف هستن، میرن به راحتی وارد دانشگاه‌های برتر چین که توی رنکینگ‌های بین‌المللی جزو مثلا تاپ 50 دنیان، جزو 50 دانشگاه برتر جهانن. خب ما میدونیم اگه الان یه ایرانی بخواد بره مثلا وارد فلان دانشگاه برتر آمریکا بشه خیلی کار سختیه، اما این کار در چین بسیار ساده انجام میشه. علتش هم تعدد دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاری هست که چین روی دانشگاه‌ها انجام داده و مجموعه سیاست‌گذاری‌هایی که این کشور داشته. میخوام بگم که هم برای کار مشترک با چین ما ظرفیت گسترده‌ای داریم و واقعاً در چین این فضا وجود داره و اگر تعلل بکنیم کشورهای دیگه این فضا رو پر خواهند کرد. هیچ شک نکنید توی این. مثلا دوره‌ای که من چین بودم، پاکستان خیلی عظیمی از دانشجوهاش رو گسیل کرده بود به سمت چین. ما تو هر دانشگاهی که ما می‌رفتیم سر می‌زدیم، حتما یه کلونی از دانشجویان پاکستانی حضور داشت.
نتیجه‌اش رو هم داریم می‌بینیم، یعنی توی ارتباطات پاکستان و چین واقعا یک ارتباط،
یه رابطه راهبردی واقعی بین چین و پاکستان امروز در جریان هست به دلایل فراوان، تهدیدات مشترک، فرصت‌های مشترک اینها. یا مثلا کشورهای آفریقایی دارن از این ظرف ظرفیت استفاده میکنن و از همه جالبتر به نظر من دشمنان چینن. بسیار تعداد زیادی از دانشجویان آمریکایی، دانشجویان رژیم صهیونیستی، دانشجویان انگلیسی در دانشگاه‌های مختلف چین در حال تحصیل بودن. شاید باورتون نشه، جایی که من در دوره اول در چین در اون مطالعه داشتم و تحصیل می‌کردم، یک شهر کوچکی بود در شمال شرق چین، اونجا تعداد زیادی از اساتید آمریکایی مشغول به پژوهش و تدریس بودن، یه تعداد از افراد از کشورهای غربی و کره اینها آمده بودن، جایی که نه پکن بود نه شانگهای بود و نه جزو به هر حال شهرهای درجه یک و برجسته کشور چین. میخوام بگم اندیشمندان و پژوهشگران بسیاری از کشورهای جهان متوجه این شدند که امروز در بسیاری از نقاط کشور چین این نبض پژوهش و آراندی داره میتپه و اگر بخوان از سرمایه استفاده بکنن جاش اونجاست، اگر بخوان از ایده های پیشرو استفاده بکنن جاش اونجاست، حتی برای تعاملات مشترک زمینه بسیار فراهم هستش. فقط لازمه که ما در گام اول بشناسیم و در گام دوم هدف گذاری صحیح بکنیم. به نظرم خیلی زمینه های گسترده در حوزه دانشگاهی بین ایران و چین وجود داره.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر. به هر حال شاید جز اولین دفعاتی باشه که ما در رسانه ملی داریم یک همچین موضوعی رو طرح میکنیم و خب البته این واقعا جای شاید ناراحتی داره که اینقدر دیر داره این مباحث مطرح میشه، اما خب به هر حال خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر حامد وفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. شما پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هست و همواره راهبرد شرقی رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا در هر زمانی که خواستید گوش بدید. یک فاصله از پخش میگیریم و دوباره برمیگردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. ده راهبرد شرقی.
خب با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و شبکه رادیویی گفتگو. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شماست و همواره راهبرد شرقی رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. خب جناب وفایی، به هر حال یک معضلی که شاید ما امروز داریم در خصوص ارتباط با چین، علارغم تمام حالا این الزام‌هایی که حس میشه برای ارتباط با این کشور، حالا نه فقط چین بلکه با کلا قدرت‌های شرقی نظیر روسیه و امثاله هم، اینه که یک انگار گاردی وجود داره، یک مقاومت گویی وجود داره یا یک ذهنیت منفی وجود داره بین حالا افراد مختلف، چه در به هر حال عامه مردم و چه بسا حتی در برخی از مدیران ما. از نظر شما ما با این نگرش چه میتوانیم بکنیم؟ یعنی چقدر اولا این چنین نگرشی بازدارنده هستش و باعث میشه که خب ما همسو نشیم با یک روندی که در جهان داره شکل میگیره؟ به هر حال یک روندی که در جهان امروز شکل گرفته، یعنی حتی یک رقیب به هر حال مهم ما در منطقه که کشور عربستان هستش، ما امروز میبینیم که به واسطه میانجیگری چین و ابتکار عمل چین هستش که میاد بر بحث عادی سازی با روابط ایران رو و از سرگیری روابط دیپلماتیک رو در واقع پیش میگیره و روابط تنگاتنگ تجاری و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با چین داره و همچنین کشورهای دیگه‌ای که خب توی منطقه ما داریم میبینیم که این تصویر رو برای ما میسازه که گویی ما با یک برها روندی روبرو هستیم که الزاماً منحصر به یک یا دو کشور نیست، برها یک مسیری که آغاز شده و اگر ما با این همسو نشیم قاعدتاً فرصت را دست خواهیم داد، چون برها فرصت ها همه میدونن محدود هستن، یعنی ما یک زمان مشخصی رو ازش برخوردار هستیم که بتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم و بعد از اون زمان دیگه احتمالاً شانس زیادی برای ما وجود نداشته باشه توی حیطه‌های مختلف. به نظر شما اولاً چقدر این رویکرد به هر حال بازدارنده هست، چه در مدیران چه در به هر حال عامه مردم، و دوما این که چه باید کرد؟ یعنی ما چطور میتونیم، حالا دو طرف ایران و چین چطور میتونن در واقع این ذهنیت رو تغییر بدن؟ حالا البته من نمیدونم توی چین نسبت به ایران چه ذهنیتی وجود داره، اگر به این هم بپردازیم شاید مناسب باشه و به هر حال مفید باشه برای شنوندگان.
بله، من با این فرمایش شما کاملا موافقم که امروز رابطه با کشور چین دیگه انتخاب نیست. یعنی داریم میبینیم دیگه الان اصلی ترین شریک تجاری چین، اصلی ترین دشمن چینه، یعنی ایالات متحده. بله. است و این خیلی درس ها و نکات فراوانی درش نهفته هستش. یک ضرورت رابطه با چین. اما اینکه شما فرمودید بحث نگاهی که در ایران وجود داره، از دو وجه میشه این رو بررسی کرد. یک وجه، وجه فضا و شرایط کلی کشور چین هست، یعنی نگرانی هایی که در خصوص رابطه با یک همچین قولی به حالا بیان خیلی از رسانه ها و به بیان خیلی از کارشناسان، خب پرجمعیت ترین کشور جهان در مقابل شما قرار داره، عضو دائم شورای امنیت در برابر شما قرار داره، قدرت دوم و به احتمالاً به زودی قدرت اول اقتصادی جهان در برابر شما قرار داره. اون سابقه ذهنی که ایرانیان، اون سابقه منفی ذهنی که ایرانیان دارن از استعمار و از حضور پرتغالی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها و اتفاقات روس ها هم خیلی خاطره خوش ایرانی ها از شوروی و اینها، از حالا چه دوران روسیه تزاری چه دوره شوروی ندارن. اصلا اون خیلی جالبه، اون شعار نه شرقی نه غربی حضرت امام اصلا بر همون مبناه، یعنی نه این قدرت ها نه اون قدرت ها. به هر حال این آسیب هایی که ایرانیان در طول تاریخ از قدرت های مسلط خوردن باعث میشه که یک هراسی و یک نگرانی در افکار عمومی ایجاد بشه که به نظرم منطقیه. یعنی شما وقتی با یک همچین جمعیتی، با یک همچین کشور بزرگی مواجه، خب چین به لحاظ جغرافیایی تقریبا 8 برابر ایران هست، یعنی ببینید این وضع جغرافیایی هست،
انگار یک همچین تجربه گویا برای خود چینی ها هم وجود
داشته. دقیقاً
ما شاید از اون هم بتونیم درس بگیریم.
بله بله، این نکته خیلی جالبه که خود چینی ها زخم خورده استعمارن، چینی ها هنوزم زندن، کسایی که اون زخم ها رو به یاد دارن، یعنی اون نسل هنوز از بین نرفته. خیلی طولانی نیست، توی همین سده اخیر چینی ها توی همین 70-80 سال اخیر دورانی رو شاهد بودن که یک بخشی از جنوب چین در اختیار پرتغال بوده، یک بخشی از شرق چین در اختیار آلمانی ها بوده، شهر چینگداو یه شهر جزیره هنوز اونجا، مثل ما که قلعه پرتغالی ها در جنوب داریم، اونا قلعه آلمانی ها در شهر چینگداو دارن. هنگ کنگ به تازگی از دست انگلیس خارج شده و پرچم انگلیس اومده پایین، پرچم چین رفته بالا. ژاپنی ها که بلاهایی سر چینی ها آوردن که در تاریخ ثبت شده، و روس ها از شمال، میخوام بگم خود چینی ها زخم خورده این قصه استعمار هستن و کاملا آگاهند که چه بلایی بر سر ملت ها میاد. جنگ تریاک و اتفاقاتی که افتاده و اون برخوردهای تحقیرآمیزی که تو شهر پکن، یک کاخی وجود داره به نام یوان مین یوان، این یوان مین یوان یکی از نمادهای تحقیر چین و فرهنگ چینیه، چون انگلیسی ها میرن و پکن رو اشغال میکنن و اون کاخ رو آتش میزنن و هنوز هست، سنگهای خراب شده، جاهایی که زغال شده و اینا هنوز برقرار نگرش هم داشتن از قصد. این زخم ها بین مردم ایران و مردم چین مشترک. عرضم اینه که مردم ایران طبیعی هست که از تعامل با یک همچین کشور بزرگی هراس داشته باشه، حالا هراس اسمشو نذاریم، نگرانی بگیم داشته باشن. اما این از یه بعد که به نظرم منطقیه و بر دولت مردان ماست که بیان با تفسیر رابطه با چین و با روشنگری و با شفاف سازی نگرانی رو برطرف بکنن. نمیشه این رو منکرش شد. شما ببینید، گفتم هر گامی که در ایران برداشته میشه برای رابطه با چین به دلایل مختلف که یکیش همین بحث فرهنگ و همین نگرانی ایرانی ها هست، هزینه ساز هست. یعنی شما ببینید تیترهای روزنامه ها رو ببینید در فردای روزی که تفاهم 25 ساله اعلام شد، یا ببینید در فردای روزی که حالا تو هر اتفاقی که بین ایران و چین میفته، تیترهای روزنامه ها خودش گویای بخشی از به هر حال نظرات کارشناسان و افکار عمومی ما هستش. بنابراین میخوام بگم اون طبیعیه، منتها بر دولت مردان است که این رو با روشنگری و شفاف سازی رفعش بکنن. اما اینکه یه سوال مهمی اینجا وجود داره، به نظرم این یکی از مهمترین ابهامات و سوالات امروز نظام بین‌المللی، فقط هم به ایران بر نمیگرده، اینکه آیا چینی ها در این فرایند خیزش، حالا اون چیزی که خودشون یاد میکنن به عنوان خیزش، میرن به سمت استعمار دیگر کشورها و میرن به سمت حالا به قول خیلی عامیانش چاپیدن دیگران اونجوری که غربی ها عمل کردند، یا خیر؟ یه چیزی هست در چین، یک اصطلاحی هست تحت عنوان مدرنیزاسیون چینی. این که من میگم ما چین رو نخوندیم همین هاست دیگه، یا مثلا سوسیالیسم چینی. اینها ببینید، شما اگر بخواید جمهوری اسلامی رو بشناسید باید ولایت فقیه رو بفهمید، وگرنه نمیتونید جمهوری اسلامی رو بشناسید. اگر بخواید حکومت جمهوری خلق چین رو بشناسید باید مبانی و زیرساخت‌های اندیشه حاکمان اون کشور رو بشناسید، وگرنه نمیتونید بگید من شناختم. ما در ایران نه مقاله نه کتابی درباره سوسیالیسم چینی نداریم، درباره مفاهیمی مثل مدرنیزاسیون چینی و اینها هم نداریم. اما چیزی که خود چینی ها بیان میکنند، حالا من بر اساس مطالعاتی که از همین منابع چینی داشتم خدمتتون عرض میکنم، این هستش که مدرنیزاسیون چینی راهی است خلاف اون مسیری که غربی ها طی کردن. چون در مدرنیزاسیون غربی خیلی از شرقی ها و حتی خیلی از خود غربی ها هم لگدمال شدن. یعنی پدر خیلی ها در
خود چینی ها خیلی میذارن میگن ما نمیخوایم مثلا شبیه به آلمان بشیم،
دقیقاً
جنگ جهانی رو بخوایم.
دقیقاً خب ببینید، آلمان یعنی اون فرایندی که منجر به دو جنگ جهانی شد و چند ده میلیون نفر آدم، خیلی زیاده، ما تو جنگ تحمیلی 200-300 هزار تا شهید داشتیم و این هزینه رو هممون حس کردیم، چند ده میلیون نفر آدم کشته شد، حاصل مدرنیزاسیون غربی بود دیگه. چین میگه من با این مخالفم و سیاست اعلامیش این هستش. یه نکته‌ای که داره اینه که اعمالیش به چه اتف به چه سمت و سوی خواهد رفت. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ببینید، در 70 سال اخیر که جمهوری خلق چین اومده سر کار و چین تبدیل شده به قدرت اقتصادی دوم جهان و توسعه به عنوان کلید واژه اصلی این کشور در این کشور پا گرفته و محقق شده، و بعضی‌ها تعبیر می‌کنند که چین بزرگترین برنده جهانی شدن بوده و جهانی سازی بوده، که به نظرم درسته این گونه بوده. توی این مدتی که چین تونسته رستاخیز حالا یا خیزش خودش رو محقق بکنه، ما شاهد استعمار نبودیم. یعنی چینی ها بر اساس ظرفیت های داخلی، مثلا ته چیزی که رسانه های غربی و اینها مطرح کردن اینه که چین در سریلانکا مثلا تله بدهی داشته که اون رو هم بنده رفتم مطالعه کردم. اولا که بدهی یه چیز دو طرفه است، یعنی شما اید که میرید تو بانک چیزی رو امضا میکنید بدهکار میشید دیگه، اگه نتونید پرداخت بکنید. الان مثلا من خودم وام گرفتم و خب من رفتم امضا کردم تا 10 سال آینده بدهکارم دیگه، من نمیتونم برم بگم من تو تله بدهی، خب میتونی نگیری اونو. میخوام بگم یه چیز دو طرفه است و تازه تو منابع مختلف، من میگم منابع خودشون مطالعه کردم، ظاهرا بحث فساد داخلی بوده، رشوه هایی که تو خود اون کشور بوده و مسائل این گونه بوده. حالا ما نمیخوایم از چین دفاع بکنیم، ولی میخوام بگم ته کاری که حالا بگیم مثلا بوده، یعنی چینی ها رفتن با زیرکی مثلا سریلانکا و میانمار و اینها رو داخل تله بدهی انداختن، ولی این واقعا زمین تا آسمون فرق میکنه با اینکه شما برید کشور آفریقایی رو اشغال کنید، منابع تلاش رو بردارید ببرید و بعد شما پیشرفت کنید و اونا از گرسنگی بمیرن. این یا مثلا کاری که چینی ها در پاکستان، یکی از مطالبی هم که مطرح میشد اینه که چین خب بندر گوادر، کریدور اقتصادی، اتفاقاتی که در پاکستان داره میفته واقعا پیشرفت کرده پاکستان تو این سالها، و خود من خیلی دوست پاکستانی دارم، اینها همه میگن که چین واقعا اومده متحول کرده اونجا رو. میخوام بگم یه خود چینی ها هم شعارشون اینه که ما تعاملی که میکنیم برد برده، ولی این که چین شما رو استعمار، ببین من وقتی که شما مطالعه میکنید نحوه استعمارگری غربی ها، حالا در مورد چین رو من روش کار کردم، یه کتابی هست به عنوان جنگ محتوم اثر آلیسون که این رو هم مؤسسه ابرار مؤسسه اگر اشتباه نکنم منتشر کرده، توصیه میکنم حتما دوستان بخونن. این هستش که آیا چین و آمریکا به سمت تله توسیدید حرکت میکنند یا خیر. توی اون کتاب یه بخشی داره این ماجرای استعمار غربی در مقابل چین رو اینها رو توضیح میده. اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، یعنی کاملا یک نگاه بالا به پایین، یک نگاهی که تو مجبوری اون فضای کاپیتولاسیون که اتباع من اینجا هیچ کاریشون نباید داشته، اصلا همچی خبری نیست توی مراوداتی که چین با کشورها داره. یعنی میخوام بگم جنس کاری که چین داره میکنه با جنس اون استعمارگران سابق فرق میکنه. ما باید مطالعه بکنیم با دقت، یعنی اولا باید چین رو خواند و ببینیم که واقعا چین میخواد چه کار بکنه. ولی به نظرم اگر شما زیرک باشید، چون چینی ها از قدیم، از گذشته، تو شما متون کهن فارسی رو که میخونید، متون کهن چینی رو هم که میخونید، چینی ها اصل کارشون تجارت و بازرگانی بوده. این جاده ابریشم مثلا مهمترین محصول چینی در این پهنه جاده ابریشم بوده. جاده ابریشم نه جاده امنیتی بوده نه جاده مثلا سیاسی بوده، حالا توش سیاستمداران میرفتن میادن، ولی ماهیت اصلیش تجارت و اقتصاد بوده. میخوام بگم چینی ها تاجران خوبی بودن در طول تاریخ اگر ما بلد باشیم، و تجارت یه امر دو جانبه است، طرف نمیتونه بیاد مثلا به زور جنسش رو به شما بفروشه، هرچند غربی ها تریاک رو به زور به چین وارد کردن و سالها چینی ها عقب افتادن و امروز در متون چینی این فراوان هست و خیلی هم تحقیرآمیزه، ولی چینی ها همچین کاری رو نمی کنند و اعلامیشون و اعمالیشون تا حالا این گونه بوده. به نظرم اگر ما مطالعه بکنیم و چینی ها رو بشناسیم و بر اساس شناخت با چینی ها تعامل با اونها رو در دستور قرار بدیم، میتونیم این امید رو داشته باشیم که یک رابطه ای که واقعا به عنوان برد برد از اون یاد میشه رو در بسیاری از حوزه ها تعریف بکنیم. چین امروز کارخانه جهانه، پر جمعیت ترین کشور جهانه، بسیاری از استان های چین هستن که در ایران ما اسمش رو نشنیدیم و جمعیتشون دو برابر جمعیت کشور ماست، یعنی مثلا 100 میلیون نفر جمعیت داره. شما فقط با همون یه استان میتونی بار کل جمهوری اسلامی رو ببندی به لحاظ رونق تولید، اقتصاد، میوه، نمیدونم آجیل، هر چی. فقط کافیه بشناسید و رفتار اونها رو بشناسید. مهمترین موضوعی که در تعامل با کشورهای غربی وجود داره، شما کتاب کیسینجر رو اگر مطالعه بکنید، بخشای یه سری از بخشای اصلی اون رفتارشناسی چینی هاست، بقیه‌اش که خاطرات کیسینجره. یعنی اون بخشای طلایی کتاب اونجاییه که میگه مثلا جو ان لای اومد فلان چیز رو گفت و این وقتی چینی ها اینو میگن یعنی این. ما باید اینا رو در بیاریم که وقتی با چین میشینیم پشت میز با چینی ها داریم صحبت میکنیم، وقتی چینی میگه که من این رو دارم مثلا بررسی میکنم، منظور از این عبارت چی هستش. اگر اینها رو در بیاریم، به نظر من میشه امید داشت که با چینی ها در یک تعامل برد برد وارد کار شد و انشالله بتونیم که منافع ملی کشورمون رو استحصال بکنیم.
جناب دکتر، به هر حال بحث خیلی زیاده، یعنی انقدر ما نپرداختیم به این مسئله که به نظر ما هر چقدر صحبت بکنیم در این حیطه خب کم هستش، ولی خب وقت محدود و به هر حال ما مجبور هستیم که یه مقدار به هر حال کمتر بپردازیم. حالا امیدوار باشیم که انشالله فرصت های دیگه ای رخ بده. ازتون میخوام که حالا با توجه به اینکه تقریبا به دقایق پایانی برنامه داریم میرسیم، یک جمع‌بندی بفرمایید از اقداماتی که باید صورت بگیره و به هر حال ظرفیت های برجسته که هست، مثل بحث کرمند و راه که حالا خب تو ایران امروز بیشتر از هر چیزی شناخته میشه، ولی خب این قاعدتا تنها ابتکار چین نیستش، یک سری ابتکارات دیگه هم وجود داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر خیلی کوتاه بتونید به اینها هم بپردازیم، فکر میکنم که توی 2 دقیقه ما بتونیم که یک به هر حال ثمره خوبی رو داشته باشیم.
ان شاء الله. بله، ببینید ابتکار رو که شما اشاره کردید نکته مهمیه. چینی ها توی این سالها شروع کردن به ارائه، اصطلاح خود چینی ها دارن تحت عنوان ارائه محصولات فکری چینی به جهان. ما خب وقتی تو ایران میگی محصول چینی، اصولا چیزای دیگه تو ذهنمون میاد، غیر از بحث توسعه و تولید کیفی که در چین مطرح شده از طرف رأس هرم رهبری حزب، بحث تولیدات فکری امروز در دستور کار قرار داره که خب چند وقت پیش 10 سالگرد این طرح ابتکار یک پهنه یک راه چینی ها بود، بلت اند رود. منتها تو سالهای اخیر همونطور که شما گفتید ابتکارات دیگه ای رو چینی ها مطرح کردن، مثل که توی همین 2 اجلاس اخیرشون هم روش تأکید شد، بحث ابتکار امنیت جهانی، ابتکار توسعه جهانی، اینها ابتکارات جدید چین هست که همه در طول هم هم هست، یعنی اینا همه به هم متصلن، همراستا هستن. اگر جمهوری اسلامی به درک دقیقی از این ابتکارات برسد، در کنار شناخت حقیقی از ملت چین و افکار چینیان، می تواند به تعریف خطوط مشترک استراتژیک با رهبران چین بپردازد و در حوزه های مختلف به استحصال منافع ملی مشغول بشود. این نکته خیلی مهمه. منتها اینها لازمه شناخته، یعنی ما اینکه صرفا بگیم آقا ابتکار امنیت، ابتکار فلان، کافی نیستش. امروز ما در با چینی ها در بسیاری از حوزه ها، در غرب آسیا، در سازمان شانگهای، در بریکس، در خیلی جاهای دیگه می توانیم به تعریف منافع مشترک بپردازیم. لازمه این شناخت دقیق چینی ها، تعریف ابتکارات مشترک. چین از ایران دعوت کرده برای ایفای نقش در ابتکارات اخیری که خدمتون عرض کردم.
بله.
و در سفر اخیری هم که رئیس جمهور داشتن روی این تأکید شد و ایران هم اعلام آمادگی کرده. به نظرم اگر این شناخت حاصل بشه و این گفتمان مشترک بین ایران و چین شکل بگیرد، میتونیم امیدوار باشیم که گام به گام ایران و چین به روابط راهبردی حقیقی نزدیک بشن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حامد وفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که امروز مهمان برنامه راهبرد شرقی بودید، کاری مشترکی از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. 3035 شماره پیامکی ما است و همواره می توانید برنامه راهبرد شرقی رو در اپلیکیشن ایران صدا در هر زمانی که خواستید گوش بدید. ممنون از شما، وقت بخیر، خدا نگهدار.
برنامه راهبرد شرقی رو از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 13:27 دقیقه است. روزتون بخیر همیهنان عزیز، افتخار داشتیم امروز هم در کنار شما باشیم. در آخرین پنجشنبه از سال 1401 من سید محمد اطهری همراه بودم با ابراهیم اسلامی تهیه کننده و مصطفی قهرودیان صدا بردار. و اما آخرین برنامه از برنامه های بخش اول رو براتون آماده پخش کردیم. عنوان این برنامه هست تهاجم بی صدا. با این برنامه هم همراه باشید، در حالی که من به اتفاق همکارانم در بخش اول از شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بزنند. باید بفهمند دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینند از عهده یک ملت با برخورد نظامی و